ما یک شال سفید که نشانه صلح و دوستی هست بر چوبی گره زده و در سکوت خودشون که از هر فریادی رساتره دارن آزادی خواهی رو سر میدن و امیدوارم در روزهای آینده مردان و پسران ایرانی گرداگرد اینها حلقه بزنن و در کنار اینها باشن و از یورش دستگیری اونها توسط رژیم جلوگیری کنن و کاری کنن که این آزادی خواهی صداش رساتر و بالاتر باشه. من میدونم که مردم ایران شایسته هستن و به شایستگی اون آزادی خواهی که در نگرشون هست خواهند رسید.
خب شما هم نظرتون رو از طریق تلگرام میتونید به گوش ما و مخاطبان رادیو فردا برسونید. اجازه بدید در مورد همون صحبتی که با خانم نیلوفر هم داشتیم، صحبت خانم یاسمین رو هم بشنویم در مصاحبه‌ای که پیشتر با ایشون داشتم، اینکه چقدر احتمال میده در آینده این مسیر در همون راهی پیش بره، این حرکت در همون مسیری بخواد امتداد پیدا بکنه که مد نظر ایشون و همفکرانشون هست.
فکر میکنم که حتما این اعتراض‌ها جواب میده. چرا؟ چون بر حقه، چون منطق داره، تفکر داره، اندیشه داره و عده خیلی زیادی از جامعه، بخش خیلی بزرگی از خانوم ها و همینطور آقایون، حتی افراد مذهبی موافق حجاب اختیاری هستند و حجاب اجباری رو توهین میدونن هم به جنس زن و هم مرد.
اما در مقابل هم کسانی هستند که نظر کاملا متفاوتی دارن، کسانی که احساس میکنند که چنین حرکاتی میتونه نوعی توهین تلقی بشه یا فکر میکنند که اساسا شاید نهاد مذهبی حکومتی و سنتی اون بخش از جامعه ایران که مخالفش این حرکات هایی هست در مقابل اون بایستند. اجازه بدید که صحبت های آقای صفدر رو بشنویم روی کانال ارتباطی ما از طریق تلگرام. روی کانال تلگرامی ما این نظر رو ضبط کرده.
اگر چند نفر یا چند صد نفر اومدند و این گونه خودنمایی کردند، این عمل را شما به عنوان کل جامعه تعمیم ندهید. نه، این گونه نیست و اتفاق خاصی هم نیفتاده است. اگر هم چنین شود باز هم اتفاق خاصی نیست، چون مذهب ما شیعه به همین دلیل قائل به ولایت فقیه است. ولایت فقیه یعنی در غیبت امام عصر میتواند نسبت به قوانین غیر نص صریح تصمیم بگیرد، نه اونان که در قرآن آمده. نه،
این صحبت‌های آقای صفدر بود. در همین ارتباط ما گفتگوی داشتیم با آقای محمد جواد اکبرین، دینپژوه ساکن پاریس، و نظر او رو پرسیدیم که اساساً مسئله حجاب در تعاریف اسلامی و تعاریف شرعی چه نگاهی میشه بهش داشت و چه تعریفی میشه ازش به طور دقیق بیان کرد. صحبت آقای اکبرین رو بشنویم.
ببینید، حد اکثر چیزی که به عنوان یک مسئله شرعی میتونن ادعا بکنن این هست که حجاب واجبه، درست مثل اینکه نماز واجبه یا روزه واجبه. اما اجبار به حجاب مثل اجبار به نماز، مثل اجبار به تمام احکام شرعی، اتفاقا یک امر خلاف شرعه، چون در قرآن به صراحت اومده که شما نمیتونید در دیانت اکراه و اجبار به کار ببرید. میشود ارجاعشون داد به تاریخ ابتدای انقلاب. ببینید، در سال اول انقلاب بحث بود بین آیت الله طالقانی، آیت الله خمینی و دیگران که حجاب باید اجباری باشه یا نباید باشه، که آقای طالقانی مخالف حجاب اجباری بود و بعداً نقل کردن که آیت الله خمینی هم خیلی اصراری نداشت ولی بعداً متقاعدش کردن که اصرار کنه. همین که اختلاف وجود داشت معنیش این هستش که یک حکم شرعی واضح و روشن نیست که سرش اتفاق وجود داشته باشه. به تدریج اجبار بر حجاب مثل خیلی از اجبارهای دیگه عملا ابزاری شد برای مهار بخشی از جامعه که این بار تاوانش رو طبیعتا زنان ما پرداختن.
اونچه که شنیدید صحبت آقای محمد جواد اکبرین بود، دینپژوه مقیم پاریس. شما میتونید در مورد بحث امروز نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 00420221122454 شماره تلفن ما. اجازه بدید بریم آخرین سوالم رو با خانم نیلوفر مطرح بکنم پیش از اینکه میهمانهای دیگر رو روی خط ارتباطی بیاریم. خانم نیلوفر، در پایان صحبتم با شما میخواستم ازتون بپرسم درباره این که درباره در واقع آینده چنین حرکاتی از دید منتقدان این حرکات اعتراضی. بعضی از منتقدان این حرکت اعتراضی که از در واقع منتقدان حجاب هم هستند میگن چنین حرکاتی شاید بتونه حکومت رو به نوعی برخورد سنگین‌تر با افرادی مثل شما سوق بده. شما در جواب چنین صحبتی چی دارید بگید؟ از جمله مثلا می‌بینیم که 29 نفر بازداشت شدن. این هزینه‌ای که تحمیل میشه به افرادی مثل شما رو چطوری میتونید ببینید؟
ببینین تا همین هفته پیش اصلا نمی‌خواستن نادید، اصلا نمی‌خواستن بگن همچین مسئله وجود داره و خانمای معترض هستن، اصلا دیده نمی‌خواستن بگن که دیده میشه. میدونین حتی اگه حرکاتی هم انجام میدادن از طرف تو روزنامه ها و تو تلویزیون حتی اصلا در موردش صحبت نمیکردن، نادیده گرفته میشد. ولی همین هفته اخیر باعث شد که الان به مقابله بپردازن. خب و این طبیعیه، تمام مبارزات مدنی تو تاریخ همین سیر رو داشته و اصلا چیزی غیر از این نبوده. ولی من حالا الان سوال شما این نیست، ولی من یه خواهشی دارم اینه که برای اینکه ادامه پیدا کنه این مبارزات صلح طلبانه و مدنی در ایران، واقعا باید یکی همون که گفتن اگر که خانم های این اقدامو میکنن یا آقایونی انجام میدن، بقیه مردم بی تفاوت نباشن، جلوگیری کنن از دستگیری و بازداشت. و بعد از اونم که خارج نشینا، من نمیدونم چرا صداشون در نمیاد، به سر کردن یه دونه پارچه سفید هیچ جای دنیا علامت بدی نیست، همه جای دنیا اینو به عنوان نماد صلح قبول دارن. الان این کمپین به جای رسیده که تمام روزنامه ها و چنل های دنیا دارن راجع به صحبت میکنن و اگر خارجی هم، کسایی که خارج از ایرانن، راجع به ما صحبت کنن، حداقل باز یک هفته دیگه تمام دنیا راجع به ما صحبت میکنن. اگه که مردمی که خارج از ایرانن با بقیه صحبت کنن، اینو جهانی کنن، دنیا الان داره میفهمه که زنان ایران چی میکشن و این خیلی کمک میکنه به این کمپین.
متشکرم از شما خانم نیلوفر عزیز. ممنونم که در برنامه امروز ما شرکت کردید. خانم نیلوفر یکی از زنان معترضی بود که روسری از سر برداشت و در معابر عمومی شهر او رو روسری رو بر چوب آویخت تا اعتراض خودش رو نشون بده، حرکتی که به دختران خیابان انقلاب معروف شد. زنان و دختران معترض دیگری در ادامه برنامه خواهیم داشت، خانم بهار و خانم ستاره رو به جمع خودمون اضافه خواهیم کرد، اما پیش از اون اجازه بدید که صحبت‌های خانم یاسمین رو هم بشنویم، یکی دیگر از زنان معترض، زنان در واقع شرکت کننده در حرکت اعتراضی دختران انقلاب، درباره همین بحثی که گفتیم، اینکه عده‌ای انتقاد میکنن که چنین حرکاتی شاید بتونه حکومت رو بیشتر راغب بکنه به سرکوب زنانی که با حجاب مبارزه میکنن. این پاسخ خانم یاسمین بود.
اینکه توی جبهه سرکوب چه اتفاقی بیفته چیزی نمیبینیم ما که بدترش رو قبلا ندیده باشیم. ما اصلا به خاطر همین اعتراض میکنیم که پیش از کمپین ما رو میزدن، ما رو میکشیدن، تحقیر میکردن، به من بارها فوشهایی که فکرشم نمیکنید منو میکشیدن توی خیابون، خود همین مامورا، چه خانومشون چه آقاشون، و ساعتها من اونجا گریه کردم بار اول، بارها منو گرفتن پرونده سازی کردن و خیلی ها مثل من ماشین خوابوندن، اسید پاشیدن تندروها و نمیدونم چه بلای دیگه میخواد سر ما بیاد که ما صدامون در بیاد. دیگه از چی باید بترسیم؟ ما همه اینا رو دیدیم، ما به خاطر همین تجربه های تلخ که به سطوح اومدیم، تمام این آزارها و آسیبها، این دردها، این فشارها ما رو ساخت، ما رو قوی کرد، به ما قدرت داد که اعتراض کنیم، که بایستیم بگیم ما نمیپذیریم، پرونده سازی بشه، از دست بدیم، بها بدیم، تاوان بدیم برای یک موضوع غیر واقعی، برای یک چیزی که یک قانون موهومی توهمی.
00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. درباره اعتراض به حجاب اجباری در ایران صحبت می‌کنیم و آقای اسفندیار شنونده‌ای که روی خط زنده رادیو فردا داریم. آقای اسفندیار خیلی کوتاه خواهش می‌کنم بفرمایید نظر خودتون رو درباره حرکت اخیر.
بله، درود بر شما. هر شبت خدمتتون آقای بغراتی، ما یه مشکل بنیادی و اساسی داریم که کمتر به اون توجه میشه و اون قوانین دین اسلام. هر چبت خدمتون، آقای خمینی زمانی که پاریس بودن، یه خبرنگار بی‌بی‌سی به نام آقای فریدون جاهد اومدنش پرسید که شما وقتی که رفتید ایران قانون اساسی رو تغییر میدید یا نمیدید؟ ایشون گفتن هر چیزی که با اسلام مطابقت داره کاری نداریم، هر چم مطابقت نداره تغییر میدیم. و
حالا اگر برگه متوجه این بخش حرفتون شدیم، اگر بخوایم برگردیم به مسئله اعتراضات اخیر،
حالا عرضم بر همینه. الان ما در سوره نور آیه 31 نوشته مقنعه‌های خود را تا گریبان فرو گذارند. یا در سوره احزاب
حالا ببینید حالا آقای اسفندیار، در مورد حرکات اعتراضی اخیر صحبت میکنیم.
این اعتراضا وقتی که قوانین دین در کشور حاکمه به جایی نمیرسه. اگر مردم بخوان که از دست این عرشبت بلاها نجات پیدا بکنن، باید قوانین دین مثل اروپا از جامعه کنار داده بشه. قوانین دین حاکم بر جامعه هست، حکومت دینی هست، هیچ راهی وجود نداره.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای اسفندیار عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. @فرداگرام شناسه ما هست در تلگرام. آقای یاشار رو بشنویم صحبتشو.
نوعی نافرمانی مدنیه که نتیجه خوبی خواهد داشت، به نوعی مخالفت با قوانینی که حکومت آخوندی و اسلامی برای ملت ایران وضع کرده. باید به نوعی در جهت خلاف رودخانه شنا کرد و نشان داد که اونطوری که اونا میگن نیست.
@فرداگرام همونطور که گفتم شناسه ماست. خانم بهار رو داریم روی خط ارتباطیمون، از حامیان حرکت اخیر اعتراضی که در ایران علیه حجاب اجباری شروع شده. خانم بهار، میخواستم از شما بپرسم درباره اینکه فکر میکنید با توجه به بافت سنتی که بخشی از جامعه ایران داره، چنین حرکاتی چطور میتونه با اون بخش از جامعه ارتباط برقرار کنه؟ آیا شانسی داره با توجه به اینکه بخشی از جامعه علاوه بر حکومت هم احتمال داره که نظر مساعدی نسبت بهش نداشته باشن؟
مطمئنا شانس وجود داره در صورتی که ما قوی باشیم. حرکتی که صورت گرفته با قدرت خیلی زیادی داره پیش میره. زنها و در کنارشون مردهای قوی هستن که نمیگم ترس وجود نداره، چون عواقب کاری که دارن انجام میدن توی این حکومت با این رژیم متاسفانه چیز خوشایندی نیست. اتفاقای بعدی خواهد افتاد یا شاید داره میفته، ولی ما قوی هستیم. ما یاد گرفتیم که با ترسامون مبارزه کنیم و ندید بگیرمشون. آره، خیلی ما خب به هر حال خانواده های سنتی داریم، ما خیلی زیادن توی کشور ما و مذهبی. ولی خب چیزی که من دارم میبینم و خیلی برای من جالبه، این اواخر خیلی دارم دقت میکنم، اینه که خیلی آدمای خب وقتی که به سطح شهر یا جنوب شهر من میرم، میبینم آدمایی که اونجا زندگی میکنن خیلی راحت دارن میپذیرن این اتفاقو. یعنی دارن میپذیرن، تمام چه مرد چه زن تو هر سنی دارن میپذیرن که ما زنها حق انتخاب داریم و میتونیم خودمون انتخاب بکنیم و به ما احترام بذارن. الان من خیلی خیلی زیاد دارم میبینم زنایی رو که بدون روسری چه دارن قدم میزنن چه توی ماشیناشون هستن و نگاه بدی. اوایل خب چند سال پیش من برمیگردم، نگاه های خیلی بدی میدیدم، یا خود من خیلی حرفای رکیکی میشنیدم وقتی که میخواستم انتخابمو راحت بیان بکنم، به اینکه اونجوری که دارم میخواد بپوشم. حتی بارها شده بودش که راننده‌ای که توی ماشین هست به من تذکر میداد. اما الان حتی اگه کسی بخواد چیزی به من بگه، حتی توی فرودگاه برای من پیش اومده، این برای من خیلی خوشایند بود که با یه لحن فوق العاده با معذرت خواهی به من گفتن که شما باید این شلوارتون رو عوض بکنیم. کلی از من معذرت خواهی شد. نمیگم ایشون حق گفتن اینو نداشت، ولی متوجه شدن، مردم متوجه شدن این حق منه و اونا دارن به من توهین میکنن وقتی که به من میگن الان تو درست نپوشیدی یا هر چیزی، دارن به شعور من توهین میکنن. اینکه از من معذرت خواهی میشه توی هر تو خیلی از مواقع، یعنی دیگه کلا اینطور نشده که حق به جانب بخوان با من.
به نظر شما یعنی همین باعث شده که فضا تغییر بکنه؟ خانم بهار اگر ممکن باشه روی خط ما باشید. ممنونم از شما. روی خط ما باشید، برمیگردیم با شما صحبت میکنیم. در حدود 10-12 دقیقه که تا پایان برنامه داریم، اجازه بدید که خیلی کوتاه یکی دیگر از مخاطبانمون رو روی خط داشته باشیم. آقای کوهسار رو به شما سلام میکنم آقای کوهسار عزیز، و وقتمون خیلی کوتاه هست. خواهش میکنم خیلی موجز بفرمایید نظرتون رو درباره بحث امروز.
بله، بحث امروز من فکر میکنم با توجه به نطقهای مبسوطی که شد، حالا من بخوام خیلی موجز بگم یه مقدار، اولا این بحثی که الان دارن میکنن یک نوع، به قول همین آقای که دیشب تو بی بی سی صحبت میکرد، همکارانتون هم هست، مال خود کردن این حرکت رو که آقا من این اصلا اینطوری نیست. این از زمان خاتمی شروع شد، حالا هر زمانی یه شکلی داشت، یه زمانی مانتوهای خیلی کوتاه تا بالای ران بود به اصطلاح و چاکدار، بسیار از خانم‌ها حتی پیرن مردونه می‌پوشیدن، اصلا روپوش نمی‌پوشیدن. یعنی الان لباسو با مثلا اواخر دوره خاتمی مقایسه کنیم شاید خیلی محافظه‌کارانه تره. فقط بحث الان تمام تکیه شده رو روسری. این روسری هم باز بحث جدیدی نیست. 10 سال پیش یا 7-8 سال پیش برحال من با موتور داشتم تو نیایش میرفتم، خانوما روسریشون رو از تو پنجره در کیکش اومد گیر کرد به صورت من که اگه کلاکاست نداشتم شاید. رفتم دنبالشون، بلو خانم یه دونه لون گذاشت سرش، گفتم نمیخواستم روسریش رو تو پیرن دادم بهش. همیشه این کارو میکردن، 10 سال پیش هم میکردن.
اصلا نظر شما هیچ حرکت جدیدی نیست؟
الانم این مشکل از این کمپین آقای دیوز. هیچ وقت این حکومت تا حالا ما ندیدیم فرزن سنگسار اومدن خیلی بی سر و صدا به سر نامحسوس گذاشتن کنار. کمپین اونطوری رو در مقابلش من به ندرت موردی رو سراغ دارم که عقب بشینه بگه خیلی خب حالا که مخصوصا اگه کسایی که حکومت خیلی از باهاشون، حالا این خودش باید یه بار بحث بشه اگه خواستید، اون خانومی که مسئول اینه و من بیام خدمتتون با هویت واقعیم بهشون بگم ایشون در همون جنبش سبزم اگر
خب حالا اگر بخوایم بحث بله حالا بحثو خیلی شخصی نکنیم، بله بحثو شخصی نکنیم در مورد شخص و اینها.
من اصلا اسم آوردم،
بله بله میاد مشخصه که در بکشه.
در حال من فکر میکنم الان این رو به صورت یک این اتفاق میفته به صورت نامحسوس داشت پیش میرفت، همه میدونن اصلا کسی به روسری تو چند سال 4 سال اخیر 5 سال اخیر به خصوص بعد از روحانی من شخصا ندیدم به اون صورت برخورد میگن رو زمین میخوان. من نمیدونم راه بود مثلا صحبت 6 7 سال پیشو میکنه.
بسیار خوب آقای پوستار، ممنونم.
یه ماموری همه جا این اتفاق میفته، یکی ممکنه با یه گلوله بزنه به نفر، شما نمیتونه بگی همه پلیس اونجا مثلا سیاه‌پوست کشن. اینجا ممکنه یه ماموری سلیقه شخصیش باشه با رئیسش دعوا شده باشه یا اصلا بخواد کاری با همونطور که یه قاضی میاد دست یه نفر قاضی من بحث میکردم میگفت
بسیار خوب
ناراضی بود میخواد دست قضایی رو گفتم آخه مگه نرفت تایید نشد برای از این بحثا هست
ده.
یعنی من نظرم اینه که این اتفاق میتونه
تکرار میکنید الان صحبتتون رو. ممنونم از شما،
خواهش میکنم.
بسیار خوب بسیار خوب، ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز. اجازه بدید که پیش از اینکه خانم بهار رو یک بار دیگه روی خط بیاریم بریم و یک نظر تلگرامی بشنویم از یکی از مخاطبانمون. خیلی کوتاه.
به نظر من این راه ادامه داره چون که مردم تازه به قدرت واقعی خودشون توی مدت پی بردن.
خب نظر بسیار کوتاهی بود روی خط ما، روی کانال ما گذاشته بودن. خانم بهار خیلی کوتاه نظرتون رو بفرمایید، خواهش میکنم.
آقای بهاراتی، مشکل ما روسری نیست، مشکل ما مانتوها نیست، مشکل ما دیده نشدن هست، مشکل ما توهینه، مشکل ما تحقیره، مشکل ما اینه که من به خاطر اینکه من نمیتونم بگم که حق دارم، من طرز فکرمو نمیتونم بلند بگم، من استادیوم نمیتونم برم، من باید به زور، خیلی اتفاقای دیگه، خیلی 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 دوچرخه سواری ممنوع میشه، آوازی فلان، هر روز بلند میشن چون ما زنیم یه قانون جدید واسه خودشون وضع میکنن، این کارو نکن اون کارو نکن، اینجات معلوم میشه اونجات معلوم میشه. چرا این چه حرفی؟ اگه مردی با دیدن من تحریک میشه چرا به این فکر نمیکنیم منم با دیدن عضلات یه مرد ممکنه تحریک بشم؟ چطور یه مرد انسانه؟ چطور اون مرد حس داره ولی من که زنم حس ندارم؟ من انسان نیستم. جنسیت رو از وسط ما میخواییم برداریم. من میخوام بگم من و مرد هیچ فرقی نمی کنیم. من همونجور که اون حق داره زندگی بکنه و حرف بزنه و خواسته هاشو فریاد بزنه من هم حق دارم. این اصلا درست هر روز بلند میشین چون من زنم یه قانون جدید وضع بکنین یه جوری منو تحقیر بکنین خیابون نتونم به راحتی راه برم تحقیر بشم. پای من به خاطر این من 30 سال زندگی کردم تا بالا من توهین نشده از طرف خانواده من. چند روز پیش من رفته بودم پیش مسافرت به خاطر پوشیدن یه دامن من یه شب تو بازداشتگاه باید بخوابم. این اصلا معنی نداره. یه جوان تحصیل کرده ای که با خودش خانواده داره بعد بره یه شب تو بازداشتگاه بخوابه بین یه سری آدمی که حالا یه سری خلاف کردن.
بسیار خوب.
درست نیست. به خاطر چی؟ به خاطر یه دامن پوشیدن. حرف ما روسری نیست. حرف ما اینه که به منی که یه انسانم جنسیت منو نبینین. منو انسان بودن منو ببینین.
ممنونم خانم بهار عزیز، متشکرم. اجازه بدید که بریم نظر یکی دو نفر دیگه از شنونده ها رو بشنویم. از جمله بله ممنونم از شما. از جمله یکی از نظراتی که مخالف با نظر شما هست خانم گلبانو برای ما گذاشته که منتقد این حرکت اعتراضی هست. بشنویم نظر رو تلگرام ضبط کرده.
جهت این موضوع دختران انقلاب، حجاب در ایران علاوه بر جنبه قانونی بودن و شرعی بودن، یک جنبه عرفی هم داره که از زمانهای خیلی قدیم در عکس‌های ناصرالدین شاه و قاجاری شما می‌بینید که خانم محجبه هستن. علاوه بر اون، الان این کاری که دارن دختران انقلاب می‌کنن هم جنبه مخالفت با قانونه، هم جنبه مخالفت با شرعه، هم جنبه مخالفت با عرف ایرانه و هم جنبه برهم زدن نظم عمومیه و 100% باید باهاشون برخورد بشه.
بسیار خوب، این نظر خانم گلبانو بود، روی تلگرام ما این نظر رو ضبط کرده بود. در همین باره صحبت‌های خانم یاسمین رو میشنویم که باهاش گفتگو کردم و پرسیدم همون سوالی که از خانم بهارم پرسیده بودم، در جامعه با بافت سنتی چطور میشه جا انداخت چنین مسئله‌ای رو، مسئله مخالفت با حجاب رو؟
مبارزه و اعتراض ما خیلی آرام بوده. ما به کسانی که به ما اعتراض داشتن می‌خواستیم همراهشون کنیم، به اونا شال سفید دادیم، گل سفید دادیم، براشون توضیح دادیم و گفتیم من روسری تو رو، چادر تو رو با اجبار از سر تو نمی‌کشم، به تو انگ نمی‌زنم، به تو توهین نمی‌کنم، تو تحقیر نمی‌شی و در مقابل اجازه بده توی این خاکی که متعلق به همه ما هست من هم با صلح، با آرامش و با حمایت قانونی اینجا زندگی کنم، مثل تو شرایط برابر داشته باشم.
این صحبت خانم یاسمین بود در اون مورد و بعدش پرسیدم که 29 نفر از دیروز تا به حال دست کم اعلام شده که طی روزهای گذشته بازداشت شدن، دستگیر شدن، در مورد این هزینه دادن چه فکر میکنه؟
باید بهای هر چیزی رو داد. آزادی رو نمیان به ما تقدیم کنن دو دستی. 29 نفر ها امروز گرفتن، فردا بیشتر میشیم. هر کدوم از اون 29 نفر ها مثل گندم جوانه میزنه، نمیتونن همه زنها رو بگیرن، همه شهر رو نمیتونن زندان بسازن، همه رو نمیتونن پرونده دار کنن، برای همه قرار وثیقه تعیین کنن. خیلی هزینه برخواهد بود برای حکومت و عقلانه نیست. البته اون که کارهای غیر عقلانی زیادی دیدیم و در این زمینه هم خواهیم دید، اما یک جای قطعا متوقف میشه. این رو تجربه تاریخی، تجربه که توی همین خاک بوده به ما میگه. هرچه بیشتر تهدید کنن ما قدرت بیشتری میگیریم. شما دیدید که بعد از جریان دختر خیابان انقلاب عکس‌ها تغییر کرد، ویدیوها به اون سمت رفت که همون کاری که او کرده بود، تکثیر شد اون آدم و اون اندیشه و اون طرز اعتراض.
صحبت‌های خانم یاسمین بود. اجازه بدید که زنده و مستقیم خانم ستاره رو روی خط ارتباطیمون داشته باشیم. خانم ستاره، می‌خواستم از شما بپرسم، شما گویا تجربه‌ای دارید از نحوه برخورد با بازداشت شدگان. در پایان برنامه هستیم، متأسفانه 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. دوست داشتم که تجربه شما رو بشنویم و با اون برنامه رو به پایان ببریم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه کسایی که صدام رو می‌شنونن. خب صحبت‌های کامل‌تر رو دوستان گفتن. بله، همونطور که شما فرمودین، به همین دلیلی که حالا دوستان ما اینجا اسمشو کشف حجاب میذارن، اتفاق حالا به عنوان دستگیری برای من پیش اومد. سوای همه این که هر کسی با هر عقیده‌ای و هر اعتقادی چطور زندگی میکنه، مسئله‌ای که خیلی من رو ناراحت تر کرد نحوه برخورد مأمورین و مسئولین اون محل با دختر خانم‌ها و خانم‌های بود که اونجا دستگیر شده بودن. واقعا ناراحت کننده بود اینکه آدم‌ها رو اونجا دسته‌بندی می‌کردن و سوای همه اینا برای همه‌شون یک حالا به عنوان مثلا پرونده سازی می‌شد با عنوان کشف حجاب، نه حتی بد حجابی، به عنوان بی حجابی. و خب تأکیدی هم که داشتن، چون اون رو چهارشنبه هم بود، البته اینو بگم که اصلا من حواسم به روز نبود که این کارو
رفتی به کمپین چهارشنبه نداشته.
نمیگم که رفتی، من این تصمیم شخصی منه. من سالهاست که مثلا حجاب رو رعایت نمی کنم به اون عنوانی که توی کشورمون مرسوم هستش و تجربه شخصی خلاف این داستان ها. و قبل از شروع کمپین 5-6-10 سال پیش هم شاید تجربه برخورد مردم عادی رو حتی با دعوا، با توهین های زیاد را داشتم. این کمپین همسو هست، اما حقیقتا نمیتونم اسمش رو بذارم که همه به این دلیل این کار رو انجام دادن. هم اینم بگم که هدف یکی هست، اما اسم خاص گذاشتن روش من به شخصه نمیپذیرم و نمیپسندم، چون یک حرکت فراگیر هست، حق انسانی هستش که هممون باید اون رو داشته باشیم. نکته مهمی که برای من این بود، بسیار بسیار برخوردهای زننده‌ای بود که اونجا میشد و خیلی عادی و علنی لقب ضد انقلاب رو به اون افرادی میدادن که حالا مخصوصا با نشانه های سفید دستگیر شده بودن. کسانی هم بودن که خب به صورت عادی اونجا بودن و خب جمله‌ای که اصلا به خود من گفتن هم همین بود، این که آدم هایی که اینجا هستن و نشونه های سفید دارن، لباس یا مانتوی سفید، رسما پرونده شون اجازه داده میشه به اطلاعات و جزء حالا حرکت ضد انقلاب براشون این حرکت رو پرونده سازی میکنن. حالا اگر سوال دیگه‌ای دارید من
دارم. ممنونم، سوال زیاد هست، متاسفانه وقت چندانی نداریم. از شما تشکر میکنم خانم ستاره و خانم بهار که در برنامه ما شرکت کردید امروز و نظرت خودتون رو با ما در میون گذاشتید. وقت داریم خیلی کوتاه، از تلگرام یک نظر رو فقط بشنویم پیش از اینکه خداحافظی بکنیم.
زنانی که جسارت به خرج دادند و جرأت کردند در خیابانها حجاب از سر برچینند، به همه و خصوصا به جمهوری اسلامی نشان دادند که دوره پوشش زورکی بر تمام ظلمهای 40 سالهشان به سر آمده و این حرکتهای اعتراضی نه تنها پایانی ندارد، بلکه در شکلهای دیگری بین اقشار گوناگون جامعه تکثیر خواهد شد.
به پایان این برنامه رسیدیم. این به این مفهوم نیستش که شما دیگه نمیتونید در این باره نظر بدید. @فرداگرام در اختیار شماست و همینطور شماره پیامگیر ما 00420221122112. نظرتون رو اونجا در اختیار ما و همکارانمون قرار بدید. هر اون چه که هست موافق یا مخالف این مسئله در برنامه‌های ما جای خواهد داشت. من نیوشا بغراتی هستم، از تمام دوستان و همکارانی که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن تشکر می‌کنم، خصوصا از شرکت کنندگان در برنامه میرویس و شهرام در اتاق فرمان، همکاران من بودند که امکان تولید این برنامه رو فراهم کردن. براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ساده.
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام. We'll be right back.